أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خداوند متعال توفیق داد که در ادامه سلسله دروس رجال منشأ تضعیف محمد بن سنان رو دنبال کنی. اگر دوستان یادشون باشه جلسه قبل آراء بزرگان رو در حق محمد بن سنان بیان کردم، چه آنها که تأیید کرده بودند و توثیق یا مدح کرده بودند محمد بن سنان رو، یا اونهایی که تضعیف کرده بودند. امروز به حول قوه الهی میخوام به منشأ تضعیف محمد بن سنان بپردازم که چی موجب شد که عده‌ای محمد بن سنان رو تضعیف کردن. اولین نکته‌ای که به نظر میاد این است که آراء بزرگان علم رجال موجب شده که محمد بن سنان تضعیف بشه. این بزرگانی که محمد بن سنان رو تضعیف کردن از فحول علمای علم رجالن، شخصیتی مثل نجاشی، مثل شیخ طوسی و مثل شیخ مفید، مثل ابن غضائری اگر اعتراف کنیم این کتاب ضعفا مال اوست، مثل ابن داوود و افراد دیگری که در جلسه قبل به اونها اشاره کردم. اگر به آراء علمای بزرگ علم رجال نظر کنید که تضعیف کردن، میبینید که منشأ داره این تضعیفشون. بعضیا به خاطر اینکه محمد ابن سنان غلو داره در کلامش، در نقل روایاتش، او رو تضعیف کردن. البته استفاده کردند از بعضی از روایات، مثل روایت صفوان ابن یحیی که نقل میکنه اینکه ان محمد ابن سنان کان من الطیاره فقصصناه، محمد ابن سنان از غلات بود و ما در مقابل او ایستادیم. انشالله وقتی به روایات رسیدیم و اون روایات رو بررسی کردیم، این گونه موارد که با محمد ابن سنان نسبت داده شده رو بیان خواهیم کرد. اجمالا اتهام غلو به خاطر یک سری از روایاتی است که در حق محمد ابن سنان وارد شده، از جملهش این روایتی است که صفوان ابن یحیی نقل کرده. و مورد دومی که موجب شده محمد ابن سنان رو تضعیف کنن، وجاده بودن روایات اوه. وجاده یعنی روایات رو نشنیده، از شیخ نشنیده اون روایات رو، بلکه پیدا کرده در کتابش یا در اون مجموعه‌ای که آماده میکرده یا یه جایی نقل میکرده این روایات رو نقل کرده. کسی اگر بخواد به روایاتش اعتماد بشه، باید یا روایت رو از شیخش شنیده باشه، یا شیخش به او اجازه بده از کتاب او روایات رو نقل بکنه، یا خودش از کتاب معتبری اون روایات رو گرفته باشه. و الا اگر هر روایتی که پیدا کرد، جمع کرد و در کتابش او رو ذکر کرد، این روایات ارزشی نداره. بهشون میگن احادیث وجاده، یعنی اینا رو پیدا کرده. لذا چون محمد ابن سنان متهم است، روایتایی رو که جمع کرده پیدا کرده، از شیخش نشنیده، از کتاب شیخش که اجازه به او بدهد او نقل کنه اونها رو ذکر نکرده، یا از کتاب معتبری نگرفته، البته این صرف اتهام به محمد ابن سنان است و آیا این حرف درست است یا نه اشاره خواهم کرد. یکی دیگر از مواردی که موجب شده بزرگان محمد ابن سنان رو تضعیف کنند این است که خود محمد ابن سنان اعتراف می کند که من معضلات رو نقل کردم. مراد از معضلات چیزای مشکله، یعنی چیزایی که باورش برای مردم سخته، مشکله. لذا خود محمد ابن سنان ازش نقل شده که در مسجد کوفه این گونه می گفته من اراد المعضلات فعلی، یعنی چیزای مشکلی که هضمش سخته، و من اراد الحلال والحرام فعلیه به شیخ، اگر کسی حرام و حلال رو میخواهد به صفوان ابن یحیی مراجعه کنه. مورد دیگری که موجب شده بزرگان تضعیف کنن محمد ابن سنان رو کذاب شمردن محمد ابن سنانه. این رو فضل ابن شازان نقل کرده در بعضی از کتب خودش، لا استحل ان اروی احادیث محمد ابن سنان، و همچنین ادامه داره ان من الكذابین المشهورین ابن سنان و لیس عبد الله، و همچنین در یکی از کتب دیگری ذکر کرده الكذابون المشهورون ابو الخطاب و یونس ابن ضبیان و یزید الصایغ و محمد ابن سنان و ابو سمینه اشهرهم. لذا به کلام فضل ابن شازان اعتماد کرده و قائل شدن به این که جناب محمد ابن سنان از کذابین. ما این مواردی که اینا ادعا کردن رو میخواییم بررسی کنیم. اولا اینا آمدن گفتن یکی از اسباب تضعیف غلو محمد ابن سنانه، یعنی محمد ابن سنان روایاتی رو نقل کرده است که در اون غلو کرده. ازشون سوال میکنیم شما محدثین قومیین رو میشناسید یا خیر، و میدانید چقدر اینا در نقل حدیث سخت بودن، و اگر کسی حدیث ضعیف زیاد نقل میکرد باهاش برخورد میکردن. اما همین آقایون از بزرگانشون چون احمد ابن محمد ابن عیسی و محمد ابن حسن بن ولید و محمد ابن علی ابن بابوی از محمد ابن سنان دفاع کردند و او را از اتهام غلو بری ساختن. چگونه میتونیم محمد ابن سنان رو در تمام موارد غالی بدونیم؟ بله قبول داریم روایت غلو داره، زیادم هست، ولیکن روایت غیر غلو هم دارد. در ضمن مسئله غلو در هر زمانی معنی خودش رو داشته، لذا ما نمیتوانیم بزرگان علم رجال که آمدن متهم کردن محمد ابن سنان رو به غلو قبول کنیم به این که این غلوش اون غلوی بوده است که او رو از دایره توثیق خارج میکنه. گاهی وقتا زمان اقتضا میکند انسان در مورد دین شدید بشه. مثال میزنم در قضیه شعائر، خدا رحمت کند رفتگان شما رو، مرحوم والدمون در بعضی از موارد شبهه میکردن که این داخل در جزع باشه. میگفتن ورود این امر در جزع معلوم نیست، اما بعد از مدتی دیدم در استفتاء نوشتن که این عمل در بعضی از امصار مستحب است، یعنی این عمل در بعضی از جاها مستحبه. از ایشون سوال کردم آقا جان شما میفرمودین که دخول این در امر جزع معلوم نیست، الان قائل به استحبابش هستید. فرمود برای حفظ شعائر، برای اینکه اون چیزی که اهل بیت برای ما به تورات گذاشتن کم 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 رنگ نشه. دیدم که یه عده‌ای دارن شاعر رو تضعیف میکنن. لذا این عمل که جهت سوگواری بر سید الشهدا و اهل بیتشون علیهم السلام انجام میگیرد رو به این گونه تغییر دادن که شاعر تضعیف نشه. در خصوص غلو هم همینطوره. غلو در هر زمانی فرق میکنه. اگر رجالی کسی رو متهم کرد به غلو، ما نمیتوانیم بگیم آقا این غالی بوده و شخص ثقه‌ای نیست. غلو بودن در هر زمانی معنای خودش رو داشته. شما اگر به محدثین قومی مراجعه کنید، از جمله احمد ابن محمد ابن عیسی و محمد ابن حسن ابن ولید و محمد ابن علی ابن بابوی، اولا محمد ابن سنان رو از اتهام غلو بری کردن. احمد ابن محمد ابن عیسی که رئیس قومی هاست و رئیس محدثینه، با اون وسوسه و احتیاطی که در نقل حدیث داشته، به گونه ای که هر کس حدیث ضعیف نقل میکرد او رو از قوم خارج میکرد، اما به شرط اینکه زیاد نقل کنه حدیث ضعیف رو. هر محدثی که بالای منبر یا در کتابش روایت ضعیف نقل میکرد، او رو از قوم بیرون میکرد، چون قدرت داشت و رئیس بود و سلاطین هم با او ملاقات میکردن، آنقدر قوی بود. ولذا سهل ابن زیاد رو از قوم بیرون کرد، احمد ابن محمد ابن خالد رو که قصهش مفصله او رو بیرون کرد و گفت هرچند خود شما آدمهای خوبی هستید، به سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد ابن خالد، ولی از ضعفا زیاد روایت نقل کردید، باید از قوم خارج بشید. ببینید اینا اینگونه بودن. ما سوال میکنیم آقایون، شما که قائل میشید جناب محمد ابن سنان غالی بوده، چرا اینا جلوش نایستادن؟ این بزرگانی که اینگونه برخورد میکردن، خب اگه شخص غالی است، ولی در صورت که میبینیم نه، بلکه ازش دفاع کردن و آمدن گفتن که غالی نبوده. ثانیاً این اتهام، یعنی اتهام غلو، با روایت علمای عادل و ثقه که از محمد ابن سنان روایت نقل کردن سازگاری نداره. ثالثاً نباید از نظر دور داشت که برخی اوقات وقتی قول کسی با دیگری همخوانی نداره، وی رو متهم به غلو میکنه. مثلا خودش در مورد امام رضا روحی الله الفدا یک کلام ملین و سطحی به کار برده. جناب محمد ابن سنان برای اینکه عظمت اهل بیت روحی الله الفدا امام رضا رو معرفی کنه، کلمه ای گفته که شاید، اینو من میگم شاید، که شمه غلو از آن می آمده. اون آقا چون دیده آقای محمد ابن سنان این حرف رو زده، متهم به غلوش کرده. به این اساس نداره. ما باید روایات رو بررسی کنیم. اونجایی که غلو دارد، بله تسلیمیم، ما میگیم این غلوه، ولی اونجایی که قابل تعبیر و توجیهه، گاهی وقتا برای مردم عظمت امام رو طوری بیان کرده است که به مردم این جایگاه و این منزلت رو بیان کنه، این گونه گفته، قابل توجیهه، قابل بیانه. اینطور نیست که ما هر موردی رو بگیم محمد ابن سنان غالی بوده. رابعا اگر کسی روایات و کتب رو به دقت مطالعه کنه، در میابه که ائمه علیهم السلام یاران خاصی داشتن که اونها رو از عجایب امور و غرائب اخبار مطلع می کردند، و چه بسا کسانی که چون خود از خواص ائمه نبودند و تحمل برخی از این امور رو نداشتند، اون خواص رو تکذیب می کردند یا متهم به غلو و ارتفاع قول می کردند، همونطور که در شأن سلمان اباذر چنین چیزی اتفاق افتاده بود که پیامبر اکرم فرمود لو علم اباذر ما فی قلب سلمان لقتله. لو علم اباذر، اگر اباذر علم پیدا میکرد ما فی قلب سلمان که سلمان چه جایگاهی دارد، چه معارفی دارد، چه معرفتی دارد، از بین میرفت اباذر، تحمل نمیکرد. اینقدر معرفت سلمان بالا بود، شکی نیست. بنابراین مقدمه‌ای که خدمتتون عرض کردم، محمد ابن سنان از یاران خاص امام رضا و امام جواد علیهم السلام بوده و این مطلب رو این روایت تأیید میکنه که ابن شعیب از محمد ابن سنان روایت کرده که میگه نزد امام جواد علیه السلام رفتم، ایشان فرمود ای محمد وقتی که من تو را لعنت می کنم و از تو براءت می جویم و تو را سبب محنت برای جهانیان قرار می دهم تا به وسیله تو عده‌ای را هدایت کنم و عده‌ای را گمراه، تو چه حالی خواهی داشت؟ یعنی میخواد بگه انقدر محمد ابن سنان تو به ما نزدیکی، اگه بخوام چیزی رو بگم که دیگران به واسطه این حرف هدایتشون کنم مجبورم به تو چیزی بگویم، یعنی انقدر به ما نزدیکی، یعنی انقدر نزدیکی به سر ما هستی. شکی نیست که محمد ابن سنان از یاران خاص امام رضا و امام جواد علیهم السلام بوده و اگر هم چیزی از او صادر شده است نمیتوانیم بگوییم بدون ارتباط با امام بوده. باید بررسی کرد، روایات رو دید، ببینیم آیا روزنه ای میتوان یافت که این حرکتی که محمد ابن سنان کرده هدفش چی بوده. شاید در این حرکت غرضی داشته که اون غرض رو دوست داشته به این صورت بیاد محقق کنه، که انشالله هنگامی که روایات رو بررسی میکنیم یه شمه از این موارد رو ذکر خواهم کرد که ببینید واقعا ملائمت داره با طبع شما یا خیر. قائل میشید که این امر ممکن نیست و محمد ابن سنان رو تضعیف کنید. البته بذارید یه جمله رو بگم، این سیره علما بوده، وقتی شخصی مطلبی رو میگفت که با دیدگاه و تفکرات اونها تضاد داشت، او رو متهم به تخلیط و نقصان ایمان میکردن. این هم تو جامعه امروزی ما موجوده و همونطور که سید مرتضی رو شیخ صدوق رو درباره سهو النبی متهم کردن ولیش اتفاقی رخ داد. مورد دیگری که گفته بودند برای تضعیف محمد ابن سنان ادعا کرده بودند احادیثش وجادعیه، یعنی احادیث رو همینطور جمع کرده، نرفته از شیخش بشنوه، نرفته از کتاب معتبر نقل کنه، نرفته از کتاب شیخش این روایات رو نقل کنه، بلکه هر روایتی دستش آمده او رو جمع کرده. باید گفت که اولا هنگامی که انتساب کتاب به مؤلفش مشخص باشه وجاده تعبیر نمی کنن. در این باره باید گفت که اولا هنگامی که انتساب کتاب به مؤلفش مشخص باشه از کجا میایید میگید که روایاتش وجاده ایه؟ یعنی شما که میاد بگید که روایاتش وجاده ایه باید دلیل داشته باشید. خب این کتاب منسوب محمد ابن سنان است، شما از کجا میگید روایاتش وجاده ایه؟ خب باید دلیل قائم بکنید بر این امر. ولی ما قبول نداریم که روایات محمد ابن سنان وجاده ای باشه. خب وجاده ای که اگر هست، خب این میگه این کتاب منه، شما به کتاب من نگاه کنید، نظر کنید، بعد روایات من رو بررسی کنید. نمیتوان که همینطوری گدره تمام روایات محمد ابن سنان رو وجاده ای دونست، چون بعضی از روایات محمد ابن سنان مورد استناد قرار میگیره در فقه، در بحث طهارت بزرگان از روایات محمد ابن سنان استفاده کردند. ثانیا با توجه به اینکه روایاتی که محمد ابن سنان بی واسطه از امام علیه السلام نقل کرده، چگونه میتونیم تصور کنیم که این گونه روایات از طریق وجادعیه؟ خودش نقل کرده از امام، یعنی از امام شنیده و در کتابش اون روایت رو ذکر کرده. به این گونه روایات وجادعی نمیگن. ثالثاً کلام منقول از ایوب ابن نوح در واقع دفاع از محمد ابن سنانه. چرا؟ که حمدوی بن نصیر نقل میکنه که وی دفتری به او داد که در آن احادیث محمد ابن سنان بود و گفت اگر خواستید چیزی از آن بنویسید این کار را انجام دهید و من هم از محمد ابن سنان مطالبی را نوشتم، ولی از آن چیزی برای شما نقل نمی کنم. حمدوی در روایت دیگری گفته کتبت احادیث محمد ابن سنان عن ایوب ابن نوح. این دو تا قول دلالت واضحی داره بر روایت کردن احادیث محمد ابن سنان. خب اگر این وجادعی بود، غلو بود، ایوب ابن نوح روایت نقل نمی کرد. و اینکه قائل شدن محمد ابن سنان تضعیف شده به خاطر اینکه معضلات رو نقل کرده درباره اینکه او گفته، یعنی محمد ابن سنان، من اراد المعضلات فالی و من اراد الحلال و الحرام فعلیه به شیخ، که صفوان ابن یحیی مراد باشه. باید گفت که معضلات به معنای مشکلات و شکی نیست که احادیث اهل بیت رو همه کس نمیتونه بفهمه، درک نمیتونه بکنه. لذا اسراری داشته محمد ابن سنان و احادیثی داشته که مشکل بوده فهمش برای مردم، روان نبوده فهمش برای مردم، و این یکی. ولی لذا میگفته به صفوان ابن یحیی مراجعه کنید، احادیثی که من دارم یه ذره هضمش مشکله برای مردم عوام، نیاز به تدبر داره، نیاز به توضیح داره. این اولا. ثانیا نهایتش باید حمله بر شکست نفسی محمد ابن سنان بکنید که چقدر آدم خوبی بوده که میگفته از من سوال نکنید، تواضع داشته، برید از صفوان ابن یحیی بشنوید روایات رو. با وجود صفوان ابن یحیی نمیخوام از من سوال کنید، مثلا من کسی نیستم. خب چرا اینجوری توجیه نکنید؟ با اینکه 700 خورده روایت محمد ابن سنان داره که قابل بررسیه، روایاتی که غلو توش هست باید اونا رو بررسی کرد. خب اگر قابل توجیه هست توجیه کرد، ولا کنار گذاشت. و همینطور اگر بخواییم واقعا منصف باشیم در حق ابن سنان، به این حدیث اهل بیت توجه کنیم که میفرمان ان حدیث اهل البیت صعب مستصعب. و مورد دیگری که موجب شده بزرگان تضعیف کنن جناب محمد ابن سنان رو این است که خطاب کردن به محمد ابن سنان کذاب. اولا با نظر به کتب تراجم و رجال مشخص میشه که محمد ابن سنان مانند ابو الخطاب و ابو سمینه و مانند اینها نیست. اونا واقعا ملعون بودن، اونا واقعا دشمن اهل بیت بودن، اونا ادعاهای اونچنانه داشتن. بعد به جای رسید که ادعای خدایی کرد ابوالخطاب. لذا احادیث امام باقر رو میگرفت زیاد و کم میکرد، به شیعیان میداد. امام رضا علیه السلام فرمود لعن الله ابوالخطاب. بله بر فرض این که بگید محمد ابن سنان ضعیف بوده، ولی حق ندارید بگید کذاب بوده. چرا که فضل ابن شازان خود از کسانی است که فراوان از محمد ابن سنان روایت نقل کرده. ابن داوود در شرح حال محمد ابن علی سخن فضل ابن شازان رو اینجوری نقل کرده ان الكذابین المشهورین اربعه، ابو الخطاب و یونس ابن ضبیان و یزید الصائغ و ابو سمینه. و هو اشهرهم، که محمد ابن سنان از اونها ذکر نشده، خود بر فضل ابن شازان ذکر نکرده. پس شاید اضافه کردن محمد ابن سنان به جمع اینها یک دسیسه باشه. خود فضل ابن شازان این قول رو داره، روایات محمد ابن سنان را بعد از مرگ من نقل کنید. این نشان میده فضل ابن شازان عقیده به محمد ابن سنان داشته. بله اون زمان وضع یه طوری بوده، میترسیده از محمد ابن سنان طرفداری کنه، چون باهاش بد میشدن، عرصه رو براش تنگ میکردن. آقایون نمونه هاش تو این زمان زیاده. یه کسی عقیده به یه آقایی داره اما خونش نمیره، عقیده به اون آقا داره، رأیش هم درخواست میاره اما تو درس عامش اصلا نمیاره. خب این موارد وجود داره. وقتی که فضل ابن شازان میگه حدیثش رو تا زنده هستم نقل نکنید اما بعد از مردنم نقل بکنید، خب این چه معنایی داره؟ سوال میکنم چی میفهمید از این امر؟ عقیده داشته فضل ابن شازان به محمد ابن سنان. و ثانیاً اگر محمد ابن سنان کذابی مشهور بود، چرا این همه بزرگان عدول و ثقات از او روایت نقل کردند؟ اگه کذاب بود و مشهور بود که کذابه، خیلی بعیده این اجلا و فحول علما بیان از شخص کذاب، اونم با صیغه مبالغه، روایت نقل بکنن. این خیلی بعیده. این مواردی بود که به واسطه این موارد بزرگان علم رجال محمد ابن سنان رو تضعیف کردند و ما این موارد رو ذکر کردیم و شمه هم جواب دادیم، به تفصیل نبود ولی به نظرم میاد همینقدر کافی است برای کسایی که محمد ابن سنان رو تضعیف کردند. بعضی از موارد که قابل تأمله، مثل هم کذاب بودن، یا بگیم روایات محمد ابن سنان از معضلات و از همین موارد، یا تمام روایاتش غلو داره، اینا قابل جواب و تأمله. انشاءالله خداوند متعال توفیق دهد در جلسه بعد شروع کنیم توثیقات محمد ابن سنان که چه چیزی موجب شده بعضی از بزرگان علم رجال محمد ابن سنان رو توثیق کردن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.